میگه همینطور که زمین کوچک و کوچکتر و ماه بزرگ و بزرگتر میشد، فضانوردان برای ثبت همه چیز روی دوربین به مشکل برخوردن. برج مراقبت پی برد که فضانوردان باید به فناوری ساده تری تکیه کنند. کلام ملفوظ. مایلی مگر ممکن است شما شاعران تا آنجا که از دستتان برمی آید جزئیات بیشتری را برای من توصیف کنید.
این هم جایی بود که من اشاره کردم.
شعر گفتن جزء وظایفی نبود که این سه نفر در تمرینات فضانوردی خود برای انجامش آماده شده باشند و هیچ مهارت خاصی هم در آن نداشتند. آنها در فرایند سختگیرانه گزینش ناسا برای این سفر انتخاب شده بودند، زیرا بهترین خلبان بودند. اما اینها شروع میکنن و اون نگاه شاعرانه ای رو که شما اشاره کردی میگن.
حالا این سه نکته که من خواستم عرض کنم که خیلی ما رو میبره به سمت اینکه چی کار کرده ادبیات و تاریخ، چه برهم کنشی داشتن، چه نوع تعاملی با هم داشتن. اولین نکته رو اشاره کردم، به این میپردازه که مثلا سربازان نچندان باسواد اسپانیایی بودند که دونکیشوتی رو خلق کردند، مثلا حسابداران بابلی بودند که گیلگمشی رو خلق کردند، مثلا آدمهایی شورشیان مایا در مکزیک جنوبی، دزدان دریایی در خلیج مکزیک، همه اینا آثاری رو خلق کردن که چیزی شده ماندگار. و این مسئله ایه که ادبیات رو پیوند میزنه با زیست تک تک آدم ها، تک تک ابناء بشر. و اتفاقا ادبیات رو خارج میکنه از اون موقعیتی که ما تصور کنیم یک وضعیت نخبه گرایانه داره. الزاماً آدمی که در موقعیت استثنایی قرار میگیره بیش از هر کسی توانایی خلق اثر استثنایی داره، مثل سپزانوردی که سه شعر درخشان خلق کردن با لحظه اولیه‌ای که در محضر ماه قرار گرفتن، عرصه هیچ رو تونستن کشف کنن برای ما. دومین نکته‌ای که اشاره میکنه اینه که اتفاقا موقعی که این سپزانورد داشتن شاعری میکردن در فضا، به شدت تحت تأثیر متونی بودند که پیشتر خونده بودند، به طور مشخص متون مقدس و انجیل و متون بایبلی، به شکلی که مثلا موقعی که این سه فضانورد از ماه به زمین برگشتن با یک شکایت روبرو شدند از طرف یک آتئیست که به دادگاه شکایت کرده بود، به این معنا که باید ممنوع بشه این موضوع که شما هنگامی که به فضا پا میگذارید متون انجیلی رو قرائت کنید. و اونا متون انجیلی قرائت نکرده بودند، اما ناخودآگاه اون شعری که گفته بودند تحت تأثیر متون مقدس بود. این دومین نکته مهمه. ما هر چه بخواهیم که خلق بکنیم هم تحت تأثیر اون تجربه فرهنگیه که با همون اومده، هزاره هاست با ما اومده و صده هاست با ما اومده، و ما در اون مجموعه، در اون بستر و در اون چهارچوب خلق میکنیم، حتی اگر که ادیب حرفه‌ای نباشیم. و مهمترین نکته به این اشاره میکنه که متن به خاطر قدرتی که داره، قدرت گفتمانسازی که داره، قدرت اقناع کنندگی که داره، این که در نهایت حتی بیش از تصویر این امکان رو داره که یک موضوعی رو، یک ایده ای رو متعین کنه در ذهن مخاطب خودش، همواره یک ابزار بوده در دست در جنگ میان قدرت ها. و این اتفاقی بود که برای اون سپزانورد آپولونشین هم افتاد. صحبت از جنگ سرد متون میکنه، صحبت از اون دعوایی که بین آپولو و اینترستالر، سفینه ای که شوروی به فضا میفرسته، میکنه. و این اتفاقیه که افتاده در طول تاریخ افتاده، و این فقط یک نمونه کوچکه. ما همواره با جنگ سرد متون مواجهیم، چه متون ادبی، چه متون مقدس، و هر نوع متنی بخشی از یک مبارزه اند و این نکته‌ایه که به شدت ادبیات رو با تاریخ پیوند میده. یعنی ادبیات یک جنبه کارکردی ادبیات همواره در طول این تاریخ این بوده که الهام بخش حرکت‌های تاریخی بوده و در عین حال ابزاری در نبردهای تاریخی بوده. ایلیاد هومر در دست اسکندر تبدیل شد به اثری الهام بخش برای فتح جهان. شاهنامه فردوسی در ابتدای این چیزی که در این کتاب دیگه نیامده، شاهنامه فردوسی در ابتدای قرن گذشته‌ای که ما داشتیم تبدیل شد به اثری که تمدن بخش شد برای ایرانیان، تبدیل به اثری شد که مبنای وحدت ملی ایرانیان قرار گرفت. یا به عنوان نمونه دیگر مثلا اثری مانند هری پاتر که یکی از آثاریه که در این کتاب هم بهش پرداخته بله. میشه، اثری مانند هری پاتر تبدیل شد به یک ابزار برای فتح ذهن آدمهایی از هندوستان تا آمریکای جنوبی تا آفریقا و ابزاری شد برای یک گستر بخشی یک گفتمان تمدنی از سوی کسانی که توانایی این رو داشتن که از این اثر که به شدت فراگیر شده بود در سطح جهان بهره ببرند برای شکل دادن به گفتمان خودشون. بعد اگر که شاهنامه فردوسی ایران ساز بود، اثری با گستره فراگیری هری پاتر در انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم جهان ساز شد. آدمهایی رو از فرهنگها و تمدنهای بسیار متفاوت شبیه به هم کرد.
بله.
و این قدرت کلمه است و این قدرت انتشار تخیل در قالب کلامه، در قالب متنه و قدرت روایته. معنای دیگری از کلمه در این جملات من روایته.
بله قطعا.
کلمه سلاح ماست. این یکی از شعارهاییه که توی این کتاب بهش پرداخته شده و همواره کلمه سلاحی بوده در دست قدرت‌ها و یا بر آزادی یا در خدمت آزادی. و خطرناکی ادبیات از اینجا میاد، خطرناکی کلمه از اینجا میاد که اگر ما نتونیم اعتبار عمیق کلمات رو درک بکنیم، نادیدشون بگیریم، کم دیدشون بگیریم، ناگهان مواجه میشیم با اینکه قدرت گفتمان سازی رو از دست میدیم.
حالا این نکته‌ای که اشاره کردی و اینکه کلمه و روایت این تأثیر رو دارن، من این رو حالا یه ذره گسترده‌تر نگاه میکنم و به کتاب این رو برمیگردونم، یعنی بستری که کلمه در اون مینشینه و برای تاریخ برای جهان میمونه. حالا ما اگه تاریخ رو با همون صحبتی که با آقای خالصی میکردم دارای اون سیرورت و اون زنده بودن و اون حرکت بدانیم که خودش به مثابه یک نهاد هستی و یک جریان هستی حرکت میکنه و حالا ادبیات به یاریش میاد، هنر به یاریش میاد و همه این اتفاقا میفته، در یک گفتگوی درخشانی که چند وقت پیشم دربارش تو همین برنامه صحبت کردیم که میان امبرتو اکو و کریر اتفاق میفته که به نام از کتاب رهایی نداریم، اونجا هم دقیقا همینه که همه این جریان ها عکس های فوق کیفیت، بالاترین کیفیت که از جهان هستی گرفته شده و این دوربین ها و تلسکوپ ها گرفتن برای ما مخابره کردن و ما شگفت زده میشیم از این تصویرها که اگر این تکنولوژی شاید دست اون سه نفر آپولو نشین بود میتونستن این عکس ها رو مخابره بکنن، همه اینها یک روزی ممکنه با یک حادثه ای از بین برن و تنها چیزی که باز برای بشر میمونه همون کلمه است.
من حالا یه چیز دیگه میخوام بگم.
و خدا کلمه بود.
بله. همه اون عکس‌ها برای این که فهم بشند محتاج کلمه.
کلمه باید توصیف بشن. حالا اصلا مثال خیلی سادهش اینه که آقا هر عکسی رو که شما یه کپشن میخواد.
دقیقاً. تصویر به خودی خود صامته. تصویر موقعی مفهوم میشه واسه ما که به ابزار فهم مجهز بشه و ابزار فهم کلمه است.
حالا یه بخشی از تولیدات کلمه ای که حالا ما به اون لوح ها اشاره کردیم، سنگ نوشته ها و به واقع اون نقش برجسته هایی که در دوره های تاریخی مختلف به جا مانده، مکلوهان از این سنگ نوشته ها با عنوان پیام های فریز شده در تاریخ یاد میکنه و این مکتوبات تاریخی رو که حالا با خطهای مختلف نوشته شده میگه اینها پیام هایی هستند که در تاریخ فریز شدن و ماندن. آقای محسنیان راد در اون کتاب سه جلدیش میاد با این نظر مکلوهان مخالفت میکنه و میگه نه، اینها در تاریخ حرکت میکنن و میان و فریز نمیشن و وقتی که من میام کتیبه بیستون رو تحلیل میکنم و دربارش به این نتیجه میرسم، یعنی اینکه این پیام به من هم رسیده.
حالا نمیدونم این مثال های محسنیان راد آوردن یا نه، ولی این موضوع بسیار مهمه. ما موقعی که میبینیم همون الگوی روایی که در گیلگمش هست به عنوان شاخصه اون مکتوبات فریز شده در هفت پیکر نظامی هم تکرار میشه، این شاهد مثالی برای اینکه اون اساره اون مکتوب عملا در طول تاریخ حرکت داشته و به قول شما سیرورت داشته. این رو هم باید به نظرم بهش توجه بکنم.
آره، این مکتوب البته مکلوهان که از این اشتباهات نظریه‌ای خیلی زیاد داشته و خیلی از حرفاش دیگه الان نمیشه روش حساب کرد. یه کتابی رو میخوام ازش یاد کنم، حدود فکر میکنم دو سه دقیقه فرصت داریم. از کتابی که چندی پیش نشر مرکز منتشر کرد به نام کودکی تاریخ از جوجو آگامبن که آقای پویا ایمانی ترجمه کردن، تفکری که به تجربه تاریخی و یه بخشی هم حتی ویرانی اون تجربه اشاره میکنه و همین نشر محترم بیدگل هم کتاب دیگری رو منتشر کردند که با عنوان هم اصلا کلن تجربه ویرانی در اون کتاب های جیبی کوچک کم حجمشه که نگاه دیگرگونه ای رو از تاریخ برای مخاطب مدرن، یعنی اصلا یه نگاه مدرن به تاریخه که ما بیایم تاریخ رو از این منظر نگاه بکنیم که این تجربه های تاریخی که الان به دست آدم قرن بیستمی رسیده و خودش این تجربه ها رو در جهان مدرنیته ای که مدام در حال نقض خودشه انجام میده، خوندنش برای کسایی که اهل فضاهای فلسفی مدرن هستن به نظر من میتونه جذاب باشه.
بسیار عالیه. اون کتاب چیزم که اون گفتگوی از کتاب رهایی نداریم هم خیلی،
بله اون که اصلا
قابل توصیه،
بسیار کتاب جذابیه و شما اصلا احساس نمی کنید که گفتگو دارید می خوانید.
رمان درخشان،
دقیقا دو آدمی
آنک
که
نامه گل یا نامه گل،
بله اون کاری که اصلا اکو میکنه در زمینه تاریخ و استفاده از همون متون تاریخی برای رسیدن به اون قصه ای که داره تعریف میکنه خیلی وقتا واقعا شگفت انگیزه. در باودولینو، در حتی آونگ فوکو، در
نامگل سو، نمودی از همین تجربه ممزوج بودن تاریخ و ادبیات توی تعلیفات اکو، چه تعلیفات نظریش و چه رمانهاش میشه به خوبی مشاهده.
دو کتاب خیلی خوب هم داره که یکی تاریخ زشتی و تاریخ زیبایی که حالا غیر از اون بحثای نشان شناسی، چند روز پیش هم یه کتابی از اکو رو یکی از دوستان بهم هدیه داد، مجموع مقالات کوتاه طنز خیلی از اون مقالات هم با عنوان چگونه ماهی با ماهی قزل‌آلا سفر کنیم که آقای غلامرضا امامی ترجمه کردن و نگاهی که یه آدمی که یک پا در سنت داره و یک پا در جهان مدرن به رویدادهایی که در جهان مدرن هست، مثلا چگونه قهوه درست کنیم درست. ولی وارد یک مسئله میشه که اون مسئله میتونه یه جریان تاریخی رو بسازه. خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز، سپاس از همراهیت. در بخش پایانی برنامه میخوام یکی از اشعار مهدی اخوات ثالث رو براتون بخونم که توی این شعر یک فضای تاریخی بسیار هم منتقدانه و هم با زبان ادبی شگفت‌انگیزی رو خلق کرده. این شعر اخوان هم در مجموعه آخر شاهنامهش منتشر شده و توی یکی از مقالاتی که جلال آل احمد نوشته بود در اون زمان برای این کتاب اشاره کرده بود که توی این کتاب دو اثر هست، دو کار هست که این کارها و این آثار فضای تاریخی بسیار بسیار درخشانی رو برای خواننده اون شعر ایجاد میکنه و همین حالا باعث شد که با توجه به موضوع برنامه من این شعر رو براتون بخونم که این شعر با عنوان پوستینی کهنه دارم شروع میشه یا با عنوان میراث، این رو من منتظرم که بیاره. این سیستم هم الان دچار نقص شد. یه فاصله کوتاهی بگیریم و من این رو حالا اگه پیدا نکردم که باشه برای بعد. خب حالا قول میدم که هفته آینده این شعر رو براتون بخونم. بدرود، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه های امشب، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
همه چی به نوع نگاه ما برمیگرده، یعنی بستگی داره به هر واقعه چجوری نگاه کنیم. مگه بد و خوب، غم و شادی غیر تصمیم و نگاه ماست؟ شاید واقعا یه روز معلوممون بشه که دنیایی که درش زندگی میکنیم با همه متعلقاتش، دوستا، دشمنا، همه چی حاصل ذهن و ذهنیت ماست. از خود صبح تا همین حالا که آخرین دقیقه های امروزه من غرق همین اوهام و افکارم. البته اصل ماجرا از چند روز پیشتر شروع شد، از زمانی که حالم خوب نبود، در همو گرفته و ابری بودم. با دوستم حرف می زدم، یه جورایی درد و دل می کردم. این فقره هم حکایتیه توی فرهنگ ما، این درد و دل کردن و با یکی حرف زدن که خب طبیعیه این بخشش. آدمی زاده ناگزیر از گفتن و شنفتنه، خصوصا یه وقتایی که لبریز و دنبال یک گوش می گرده تا فقط حرف بزنه، تا خالیشه، سبکشه. عموما وقتی با یکی درد و دل می‌کنی، شاید حتی معنیش کمک خواستن و مشورت گرفتن هم نباشه، که خیلی وقتا درد و دل ما ناشی از تنهاییه. پر شدیم و دنبال یکی می‌گردیم باهاش حرفی بزنیم و دلی سبک کنیم. اما غالبا ماجرا عکس اتفاق می‌افته. یعنی تا با یکی دو کلمه درد و دل می‌کنی، طرف به طرفت العینی به هیئت حکیم کهنسالی در میاد که می‌خواد با یه چند جمله حکمت آموز راهکار نشونت بده، راهنماییت کنه، نصیحتت کنه، یا اینم که برای تسکین درد تو میخواد هر جور شده بهت اثبات کنه که از تو بدتر و بدبختر خیلیه. نمیدونم شما هم همینها رو دیدین یا نه، اتفاق افتاده براتون یا نه، اما اون چه واضح و مبرهنه اینه که خیلی وقتا درد و دل کردن و حرف زدن صرفا برای سبک شدنه، که عموما از ناحیه مخاطب فهمیده نمیشه. اینه که تا با یکی حرف میزنی به قصد سبک شدن، کار از دو حالت خارج نیست، که یا طرف مقابل میخواد راه نشونت بده و یا میخواد بهت بقبولونه از تو بدحالتر و داغونتره. این رفتار از فرط تکرار برای ما به شکلی نهادینه در اومده و حتی میشه بهش یه جور عادت فرهنگی مذموم گفت. توی فامیل یکی از بستگان ما بود، خدا همه رفتگان رو بیامرزه، چند سالی پیش از دنیا رفت. این بنده خدا یه روز برام تعریف میکرد که پیش فلانی دو کلمه حرف زدم، از حال و روز خودم گفتم، توبه کار شدم. پرسیدم چرا؟ گفت هیچی، من یه کلمه گفتم، نمیدونم چرا چند وقتی سرم درد میکنه متصل، حالم خرابه. شروع کرد 2.5 ساعت برام توضیح دادن که ای بابا تو خوبی، من یه سال کارم شده دارو و دکتر، روزی 10 تا قرص میخورم، 6 تا تزریق دارم، وزم داغونه، اوضاع و احوالم ناجوره. تو خیلی خوبی، در قیاس با من اصلا چیزیت نیست، داری بی خودی ناله میکنی و ناشکری. برو خدا رو شکر کن جای من نیستی که قند و اوره و فشار و کمخونی داشته باشی. اون وقت درد نارسایی کبد و کلیه هم بهش اضافه شد. خلاصه اونقدر گفت که از اساس پشیمونم کرد از حرف زدن. بگذریم، از مطلب دور افتادم. عرض می کردم دیروز با دوستی درد و دل می کردم. گفت به نظرم اون چه میگی بیشتر ذهنیه تا عینی. یعنی روحت بیشتر نیاز به مداوا داره تا جسمت. اسیر فکر و خیال موهومی و تا اینجور فکر کنی و اینطور ببینی، کار همینجوره و وضع همینطور. اون وقت که چیزی نگفتم، اما بعدن خیلی به این حرف فکر کردم. چقدر فکر و نظر ما در کاری که انجام میدیم تأثیر داره و اثر میذاره. منظورم از فکر خیال خوب و بدیه که نسبت بهش داریم. فرض کن از در خونه میخوام بیام بیرون، یهو چیزی فکری به خاطرم خطور میکنه. بعد به دلم میفته. نکنه اتفاقی رخ بده، حادثه‌ای پیش بیاد. برادرم میگفت یه دو سال پیش یه روز میخواسته مثل هر روز پاشه بره سر کار، با موتور میرفت، موتورسیکلت داشت. میگفت نمیدونم چرا از خواب که چشم باز کردم یهو فکرم رفت روی پنچری موتور و گفتم نکنه برم اشکالی پیش بیاد. با خودم مبارزه کردم، نه بابا چه اشکالی، هر روز دارم میرم میام. خلاصه توجهی نکرد و رفت. میگفت هنوز دو تا خیابون رو طی نکرده بود که موتورش پنچر شد و چرخش واموند از حرکت. همون وقتم که تعریف میکرد برام سوال بود که چه جوری باید به این ماجرا نگاه کرد. باید بگیم چون به خرابی موتور به پنچری فکر کرده بود همین فکر تأثیر گذاشته و تقدیرش رو اینجور رقم زده؟ یا نه بگیم که قرار بوده این اتفاق بیفته و اون چه به دلش به ذهنش خطور کرده اطلاع پیش دستانه ای از حادثه است. برخی حکما تا جایی که یادم افلاطون هم در همون شماره که معتقدن تاریخ اجمال و تفصیلی داره و یعنی انگار ما یه دور فرض کن روی دور تون جریان حیاتمون رو تماشا کردیم و حالا همون رو داریم به شکل مشروع از سر میگذرونیم. دیدی یه وقتایی یه صحنه هایی یه لحظه هایی برای آدم انگار تکراریه؟ انگار قبلا دیدی این صحنه رو، انگار پیشتر رخ داده و تو در اون حضور داشتی. خیلی وقتا اتفاق میفته، خصوصا وقتی آدم هنوز جوونتره، وقتی هنوز نفسش آلوده کاروبار دنیا نشده، وقتی درونش تازه تر و زلالتره، وقتی آینه وجودش پاکتر و بیزنگاره، اتفاق میفته. میبینه یه صحنه ها، یه لحظه هایی رو که انگار قبلن دیده، قبلن رخ داده، اتفاق افتاده. این ماجرا رو با همین دور اجمال و تفصیل شرح میکنن، توضیحش میدن. البته این مسئله انقدر سهل و ساده نیست که عرض کردم. من تنها شمه ای رو گفتم تا بگم خیلی جهانی که در اون زندگی میکنیم از تصویر و تصوری که داریم پیچیده تره. رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دعایی میکرد همواره که خدایا اشیا رو چنان که هستند به من نشون بده. این دلیلی بر همین واقع است که اون چه میبینیم میتونه باطنی داشته باشه که زیر ظاهر پنهانه. باید بیشتر توجه و تأمل کنیم و بایست آینه وجودمون رو از زنگار دور نگه داریم تا بتونه پاکتر و زلالتر تصویر از حقیقت عالم رو برامون منعکس کنه. خداوند همه ما رو به شناخت حقیقت رهنمون کنه و به فضل و کرمش عاقبت همگان رو ختم به خیر بگردانه. انشاءالله.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. با ما همراه بمانید با ادامه